رسیدیم به ساعت 16. از شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر این سرزمین دعوت میکنم همراه بشید با همکارانم در برنامه زنده کافه هنر.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میز و نیمکت و کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر مار، یه طرف قیصر و شعر و شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
زندگی شبیه یه آوازه، زندگی یه مهلت پروازه، بال تو باز کنی میفهمی، اگه پرواز کنی میفهمی. پنجره باز، فقط نفس بکش، زندگی همین قطار سفره، میتونی همین حالا پیاده شی یا تو رو تا ته دنیا ببره. زندگی یه جاده یک طرف است، میری و میری و برگشتی نیست، تا نگاه میکنی میبینی که داری میمیری و برگشتی نیست. زندگی شبیه یه آوازه، زندگی یه مهلت پروازه، بال تو باز کنی میفهمی، اگه پرواز کنی میفهمی. زندگی مثل همین آهنگ، مثل این صدا که میخونه برات، مثل شعرهای فروغ زندگی، چیزی جز صدا نمیمونه برات. راه عاشقی رو تنهایی برو، با خودت شعر بخون، قدم بزن، گاهی فریاد بکش، داد بکش، خواب دنیا رو یکم به هم بزن، به هم بزن، به هم بزن.
Thank you.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. حکمت اوست. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم. خیلی خوش آمدید به کافه هنر. دوستان، یک بار دیگر در پیشگاه شما هستیم با طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فرهنگی و هنری. شما هم با ما حرف بزنید، از همین ابتدا منتظر شنیدن صدای عزیز شما هستیم. از راه شماره تلفن‌های برنامه 220-5009 و 220-486 اگر نکته در مورد مسائل مطرح شده در برنامه به ذهنتون میرسه که لازم میدونید با ما مطرح کنید، خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم. یا از راه شماره پیامک 30900 پیام های شما به ما میرسه. مهمان امروز من در کافه هنر آقای علی ترابی هستم. خیلی خوش آمدین. سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای شهرزاد، همینطور خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران. امیدوارم که حال احوالشون خوب باشه. خیلی خوشحالم که حالا بعد از یه وقفه تقریبا یه ماه شاید بیشتر دوباره توفیق شد که در خدمتتون باشم.
ان شاءالله که سلامت و روبه راه بود.
بزرگوارین لطفاً.
خب چه خبر؟ اوضاع احوال چطوره؟
سلامت باشید. فکر میکنم که دیروز یا پریروز بود که یه حکم جدیدم اومد برای آقای ایمان شمسایی که به عنوان مدیر کل حوزه مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی انتخاب شدن در وزارت ارشاد و دیگه کم کم چهره جدید فرهنگی کشور در قسمت مسئولان و فرنشینان داره شکل میگیره برنه و تکمیل میشه این پازل. و خب میشه گفت شمای تازه‌ای داره شکل میگیره، چه در دولت، چه در وزارت ارشاد، چه در وزارت گردشگری، چه در حتی شهرداری تهران که بالاخره بودجه گسترده‌ای در حوزه فرهنگی داره، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری و حتی صدا و سیما، و یه تغییرات گسترده‌ای در حوزه فرهنگی در عرصه مدیریتی داره رخ میده که این خودش جای تأمل داره و یه دگردیسی به عنوانی و شاید یک پوست انداختنی داره رخ میده. افراد جدیدی وارد عرصه میشن، روی کردهای جدیدی وارد عرصه داره میشه که اینها خب جای نقد و بررسی داره. امیدواریم که به هر ترتیب هر فردی که میاد و با هر انگیزه که سر کار میاد نتیجه و محصل کارشون در انتهای دوره فعالیتشون پیشرفت فرهنگ کشور باشه، پیشرفت فرهنگ جامعه باشه، اینکه رویکرد فرهنگی مردم تقویت بشه با هر ابزاری که میخوان ازش استفاده کنن، ابزارهای زیادی که متاسفانه تو سالهای گذشته هم مقفول مونده بود. حتی
خیلی متشکرم. خب یه خبری بود که مربوط میشه به موزه فرش و این حوزه‌های وضو در موزه فرش، که میدونی اونجا یک کانسپتی به اصطلاح فرنگی ها حالا وجود داشته که در طراحی شکل گرفته از همون ابتدا. مثلا یه تعدادی حوض وضو وجود داشتن، بعد این میره ادامهش به یه حوض دیگری میرسه که روبروی بنای نمازخانه است و به سوی قبله یک دستی هم ساخته شده توسط پرویز تناولی که مجموعاً نماد باورهای دینی است و حس وضوخانه رو برای مخاطب ایجاد میکنه. اما شنیدیم که مدیر جدید موزه فرش که به تازگی با اون حواشی هم انتصاب ایشان همراه بود تصمیم گرفتن که این حوض وضو رو خاک توش بریزن و باغچه بکنن. یعنی الان شما میری روبروی موزه فرش میبینید که خاک ریختن توی اون حوضا، توی اون بنایی که یک اثر ثبت شده ملی است. یعنی واقعا یک اتفاقاتی میفته که شگفت انگیزه. بعد سوژه هم دست میدیم به دشمنان این سرزمین که دنبال این هستن که القا بکنن که مدیران ما سواد فرهنگی و قدرت تصمیم درست رو یعنی یک کسی حتما این مجموعه معنا رو درک نکرده. که رفته حالا به هر دلیلی، گفته بودن که اونجا گربه ها می آیند و زباله می ریزند و کودکان کار می آیند و متکدیان می آیند و فضولات انسانی و اینا شکل می گیره.
موضوع فرش فرموده
روبروش
من میخوام بگم که یعنی اولویت چندم یک مدیر برای موضوع فرش باید مثلا پر و خالی کردن حوض روبروش باشه. و اینکه بالاخره موزه فرش این همه کار ما در حوزه فرش داریم که بکنیم، کار نکرده داریم، اینها خب اینا رو همه رو کنار گذاشتیم و رسیدیم به اینکه آقا این حوض رو باید چیکار کنیم.
ببین ممکنه دغدغه مهمی باشه،
حوض اصلا اسمش با باغچه فرق داره یه ذره،
ورودیه. حالا بعد نماد چیست بفهمیم اینو اول که این چرا شکل گرفته، تاریخچه‌اش چی بوده، چه ارزشی داره. البته میراث فرهنگی استان تهران اعلام کرده که این موقتی است، ولی بالاخره باید روشن بکنیم که تصمیمی چرا گرفته میشه. فقط برای اینکه ما اونجا رو تمیز بکنیم آیا باید ماهیتش رو تغییر بدیم، شکلش رو؟ اصلا اون منظور اصلی تحت شعاع این تصمیم ما قرار گرفته.
ببینید آقای شهرزاد، من اینو میخوام اضافه کنم به این بحث که مدیران ما دیگه باید اینو بفهمند که سالها و روزگار تغییر کرده. الان عرصه رسانه است، یعنی هر کاری باید یک پیوست رسانه‌ای داشته باشه. یه دوره میگفتیم خب حالا این لیوان اینجا برده بذار کناری. یعنی الان باید دلیل و منطقش رو رسانه از شما میخواد. چرا این کارو کردی؟ چون ساده ترین کار این بود که اونجا رو باغچه کنی، یا نه میشد اونجا رو بالاخره مدیریت کرد، نظافت کرد، تمیز کرد دیگه، بالاخره
نظارت کرد، نور آرایی
کرد.
یه مسئله پیش آمده بود در مورد تئاتر شهر که حالا میخواستن حصار بکنن و این حرفا همین دلایل که آقا مثلا اونجا معتادان میان، متکدیان میان، کودکان کار میکنن، که همون یه مسئله است. یعنی فرنشین فرهنگی ما ابتدا چه خوب است که به فکر همین حواشی هم باشه که خب اون بچهای کار که اینجا بودن و پناهی هم نداشتند به جز اون حوزه، حالا کجا رفتن؟ به جای اینکه این سوال رو جواب بدیم توش خاک میریزیم و گل میکاریم مثلا ظاهرش
باشه. برو در خونه خود بازی کن.
آها، میخوام بگم صورت مسئله رو پاک نکنیم. اگر واقعا مسئولان اونجا گفتن نیاز به پول داشتیم که ما این مسائل فنیشو برطرف بکنیم برای آبرسانی به اینها و راه اندازیش، پول تامین نشده، این کارو کردیم. و به هر حال ممکنه که از اینکه هیچ کاری نکنن بهتر باشه. یه کسی میگفت از اینکه هیچ کاری نکنیم بالاخره بی تصمیمی بدتر از هر تصمیمیه. و خیلی متشکرم، امیدوارم دوستان ظرفیت خودشون رو در انتقاد پذیری بالاتر ببرن، وگرنه نمیشه حرف زد اصلا. یعنی الان هر روز مگر اصلا نخواهیم هیچ خبری رو بگیم و به هیچ کس اشاره بکنیم.
سلامت باشین. نه من واقعا موافقم با این روی کرده شما. ببینید من هنوزم تو ذهنم سواله که مثلا یه آبرسانی به یه حوض مگه چقدر هزینه داره، یا یک نظارت بر رفتار آدم‌ها پیرامون یک حوض چقدر موثره. من فکر می‌کنم که این واقعا این اتفاقی که حالا داره رخ میده و مدیران ما، مدیران تازه نفس دارن میان، آدم‌های جدیدی دارن روی کار میان، حداقل در حوزه فرهنگی که ما باهاش بیشتر سر و کار داریم، این پیوست رسانه‌ای رو تو کارشون قرار بدن. از آدم‌هایی که واقعا مشاوره رسانه هستند، نه چون هیچ عنوانی براشون جای خالی نبوده بگیم حالا این بیاد کنار و موال مشاور رسانه باشه، از این تیپ آدم ها استفاده کنن، آدم های رسانه فهم رو استفاده کنن و بدونن اگر یه رسانه یک چیزی رو داره میگه، دست آخر اولا دلسوزی برای اون آدم و اون مدیر داره، بعد برای جامعه داره، برای دغدغه های عمومی داره و کسی نمیخواد کسی رو تخریب بکنه.
بدون شک نقد از درون اگر کور بشه، راهش رو ببندیم، مطمئن باشید که مقدمه ویران ایرانی ماست. درست. این جمله آخر بنده به دوستان ما که خیلی از دوستانم الان خیلی از مدیرانی که یه مشکل بزرگ ما پیدا کردیم، بذار این درد دل رو با مردم بکنیم و با مدیران رسانه، همین دوستانی که الان صدای ما رو میشنون. بسیاری از مدیران دلسوز، متحد، انقلابی و جهادی در این دور اخیر تغییرات آمدن و زمام امور فرهنگی رو به دست گرفتن، حالا تازه نفس هم هستن، ولی ممکن است که همین طیف که ما بسیار بهشون امید بستیم در مسیرشون اشتباهاتی داشته باشن. بله. شما به ما بگویید که در این حال که این عزیزان دوستان ما هستن، چگونه میتونیم بهشون کمک بکنیم؟ مگر با نقد، مگر با گوشزد کردن در واقع این نقدها و این آسیب شناسی ها. اینا مسئله مهمی است، منتها همش برمیگرده به این که ما در جایی که قرار گرفتیم تا چند اندازه ظرفیت نقد پذیری داریم. یکی از دوستان میگفت من مدیر یک رسانه‌ای بودم، دوست من خب یک مدیر فرهنگی بود، من موظف بودم که این حرکت غلط رو نقد بکنم، اما از طرفی ارادت به اون دوست هم داشتم، چه کار میتونم بکنم؟ باید بریم به سمت رسانه مستقل.
بله.
راهی هم نداره، تا مرز شهادت هم باید بریم. بله. اگر من یک روزی یک مدیری تو یک رسانه‌ای به من گفت که تا جایی که حرف حق است بگو، من سعی کردم که اون رو رعایت بکنم تا همین لحظه.
درست.
یعنی اگر حرفی حق است بگیم، اگر نقدی هم بهش وارده بگیم. مثلا تو همین داستان حوز، همه رسانه‌ها، خب رسانه‌های دشمن سوژه می‌گیرن دیگه، بالاخره شروع می‌کنن به تخریب، ولی یک چیز دیگر هم میتونستن ببینن. مثلا یک تصمیم دیگر وزارت گردشگری و میراث فرهنگی برای اینکه از محوطه موزه، پیشنهاد آقای زرقامی بوده، استفاده بکنن برای ایجاد بازارچه صنایع دستی.
بله.
یک تصمیم مترقی. خب کجا میرفتن تا دیروز؟ چرا مدیران قبلی به این فکر نمیکردن که یک بازارچه دائم صنایع دستی درست بکنن و مثلا در کنار یک موزه بذارن، یعنی یک جای متناسب؟ حالا در آرایش پیشانی اشتباه کردن یا بالاخره تصمیم نادرستی گرفتن، الان هم گفتن که موقت است، امیدواریم سریعتر پاسخ به افکار عمومی داده بشه، ولی این نباید اون تصمیم مهم رو که ایجاد یک بازارچه ثابت در حوزه صنایع دستی است تحت شعاع قرار بدهد و ما نادیده بگیریم. از قضا اونجاست که هدف اصلی تحقق پیدا میکنه تو سنه، یعنی قدرت اقتصادی میبخشه، اون پیشانی رو درست میکنه.
درست.
ولی این بازارچه جاییست که به هویت صنایع دستی ما مربوط میشه، به بازار صنایع دستی ما و قدرت اقتصادی هنرمندان.
کنار موزه فرش اونم صنایع دستی
هست، این یه تصمیم درسته. کنارش یه کسی به هر دلیلی اگر اشتباهی بکنه، اون تصمیم درست‌تر هم مخدوش ممکنه بکنه.
بله.
اینا رو ما میگیم که مراقبت بکنیم.
درست.
که زشتی ها و زیبایی ها رو با هم ببینیم. دوستان یک نظرسنجی برگزار بکنیم، یک یا دو. ما یه گرفتاری که داریم این است که وقتی به دادگاه ها مراجعه میکنیم، ما شهروندان دیگر با یک اصطلاحات این برگه هایی که دستمون میدن، یا اینکه میگن شما اینجوری باید شکایت، اگه میخوای حرفتو بزنی اینجوری با این کلمات باید حرف بزنی، نمیشه مثل آدم معمولی حرف زد انگاری. و در دادگاه ها واژه های حقوقی سنگینی هست، واژه ها اغلب فارسی هم نیستن، فهمش دشواره، این رو بپذیریم. برخورد میکنیم با یه گرفتاری بزرگ، یه سری مترجم اونجا لازمه، مترجم هم نه، افرادی که فقط این چند تا واژه رو بلدن، یه کلیشه هایی رو بلدن و به هر حال البته کمک میکنن، یا یه کاسبی هم را افتاده به کسانی که و ممکنه منظور اصلی افراد رو اونا نتونن بیان.
بله.
بکنن، چون این فاصله وجود داره.
حالا این تو دادگاه ها خیلی حادتره، بعضی نام های اداری اصلا نمیشه خوند. یا بعضی ادارات که میریم، مثلا من یه جای رد میشدم نوشته بود انبار پوشاک و بعدش اصلا نمیتونستم بخونم، به یکی گفتم چی نوشته، گفت نوشته انبار ابواب جمعی.
بله.
که هنوزم ذهنم درگیره، باید برم مثلا سرچ کنم که ابواب جمعی یعنی چی، مثلا چی این توی که ابواب جمعی یعنی چی دیگه اصلا. این هم واقعا مبتلا به و شدیدن درگیرش هستیم. حالا نظرسنجیه رو بفهمید که چجور بود من تو کلامتون وارد شدم.
من الان یه نظرسنجی مطرح بکنم برای اینکه بدونیم ما چقدر با این مشکل روبرو بودیم. اگر کسانی با این مشکل روبرو شدن در مراجعه به دادگاه یا مسائل حقوقی که داشتن، براشون این مسئله پیش اومده که یه سری واژه هاست نمیشناسن، نمیدونن، حکم براش اومده نمیگه من چیکار کنم، بعد بره سراغ یه کسی بهش بگه، یعنی اینا رو یه خورده میتونیم ساده تر بکنیم. چه جوری؟ یه بار یکی از نمایندگان محترم مجلس گفت که ما باید تجدید نظر بکنیم.
بله.
یعنی خدا رو شکر یک بار مطرح شد، اما منتظریم که اتفاق
بیفته. اینکه چه کسانی و چگونه صحبت میکنیم، اما اگر شما مشکل داشتید و موافقید با اینکه باید تجدید نظر بکنیم، باید واژه‌های فارسی رو حتی در بخش حقوقی جایگزین بکنیم برای اینکه مردم راحت‌تر مسئله‌شون حل بشه، عدد 1 رو به شماره پیامک 3900 لطفاً بفرستید و عدد 2 برای کسانی که میگن نه همین است که هست، این باید باشه، با همین واژه‌ها باید حرف زد، اونجا تو دادگاه میری زبان خودشو داره، مشاور باید باشه، باید واسطه باشه که کمک بکنه به فهمت. شما هم عدد 2 رو لطف کنین به 3900 بفرستین. شماره تلفن ما 2250009 اگر خواستین با ما حرف بزنین. خانم نسرین پرویزی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی، درود بر شما، خوش آمدید به کافه هنر رادیو ایران.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خب طرح مسئله کردیم این روزها تو فضای مجازی هم یه سری تولیداتی می‌بینیم به صورت طنز که این مسئله رو پیدا شد می‌تونیم پخش بکنیم، میرسیم حالا پخش می‌کنیم یه نمونه‌شو براتون، برای اینکه ببینید حتی در طنز بچه‌ها هنرمندان سعی کردن این مشکل رو موضع رو مطرح بکنن، ضمن اینکه علاقمند هستن حالا یک پویشی در جامعه شکل گرفته که بیایم نگهبان زبان فارسی باشیم، اما پاشو میذاره تو دادگاه میبینه اونجا به یه زبانی باید بنویسه و بخونه که بلد نیست، باید بره کلاس. خانم پرویزی چه کار باید بکنیم؟
ببینید البته فرهنگستان هنوز وارد حوزه حقوقی نشده، تمام تلاش خودمون رو در چند سال گذشته کردیم که بتونیم گروه حقوق رو اندازی بکنیم. متاسفانه استادانی که تشریف آوردن هم در واقع دستی در فقه داشتن هم در حقوق، وقتشون جوری نبود که بتونن جلسات رو ادامه بدن و جلسات ما چند بار تشکیل شد و به هم خورد. چند بارم نامه نگاری با جاهای مختلف کردیم، از جمله مثلا فرض کنین با بخش حقوقی قوانین مجلس که اگر بتونن افرادی رو به ما معرفی کنن. به هر حال هنوز ما گروه حقوق در فرهنگستان نداریم، ولی میدونیم که این مشکل هست. چند بارم از ما استعلام کردن، مثلا دادگاهی رأی داده و بعد اون طرف نمیدونه الان برنده است یا بازنده، از ما سوال کردی که آقای من این بالاخره جواب منو بدین که من اینجا از این هیچی نمیدونم.
یعنی رأی دادگاه بعد از فرهنگستان استعلام بکنم؟
نه رأی دادگاه رو، ولی در واقع یه اختلاف نظری بود بین اون دو طرف و استعلام کردن از فرهنگستان. ما اون چیزی رو که ما گفتیم ما صاحب نظر نیستیم، ولی اون چیزی میفهمیم مثلا این خودش الان معضلی هست در جامعه، ولی به این راحتی نیست که ما بیایم یه گروه تخصصی تشکیل بدیم، یه تعدادی حقوقدان بیان و بشینن اینا رو عوض کنن. برای اینکه ببینید واژه های حقوقی وارد اسناد و مدارک که سالهای سال شده، و مثلا فرض کنیم به عنوان نمونه واژه پلاک، واژه ساده ما خیلی راحت ممکنه بذاریم به جای این شماره، مثلا شماره خونه رو بگیم، ولی این وارد مثلا پلاک ثبتی الان دیگه شماره ثبتی معنی نمیده. پلاک ثبتی خودش یه هویتی داره که ما خواستیم وقتی که می‌خواستیم کلمه پلاک رو بررسی بکنیم سالها قبل در حوزه واژه‌های عمومی، دیدیم مثلا نباید به این دست زد، و این نیازمند در واقع همکاری چندین حوزه تخصصیه مثل فقه، حقوق و حتی ثبت اسناد، ثبت املاک، اینها همه باید باشن و بعد بشینیم ببینیم واقعا میشه برای اینا کار کرد.
مخالفتی در این زمینه هست یا نیست؟
مخالفت نیست ولی راحت نیست. ما میدونیم که این کار راحت نیست، در احتمالا مخالفت های ممکنه باهاش بشه، برای اینکه شما هر واژه فارسی بذارید ممکن اون بار معنایی اون واژه رو که در طول سالها به خودش گرفته نگرفته باشه و ایجاد اشکال بکنه. فرهنگستان اول مثلا فرض کنید واژه دادسرا رو گذاشته دادستان رو عوض کرده، خانه و خواهان و خوانده رو گذاشت، ولی در همین حد و حدود، وارد جزئیات و مفاهیم خیلی پیچیده حقوقی نشد. برای همین ما خوشحال میشیم اگر کسانی که متخصص هستن دارن صدای ما رو میشنون، درخواست بکنن، یعنی در واقع تقاضا معرفی کنن خودشون به فرهنگستان که حاضرن در این زمینه با ما همکاری کنن.
خب.
ما همکاری میکنیم.
چه جوری میتونن همکاری بکنن با شما، از چه راهی؟
ببینید ما الان باید یک گروه تخصصی برای این داشته باشیم که تلفیقی از همین حوزه‌ای که من خدمت شما میگم باشه. اگر در این حوزه‌ها، یعنی حقوقدان‌هایی هستن که فکر می‌کنن میشه اینها رو عوض کرد، خب نامه به ما بنویسن، خودشون معرفی کنن و افرادی رو اگر می‌شناسن معرفی کنن. ما به چند نفر تا حالا گفتیم که آقا یه خوز مثلا 5 6 نفر رو پیدا کنین که بیان با شما با ما مشارکت کنن، ولی رفتن که پیدا کنن هنوز کسی رو که علاقمند باشه به این کار به ما معرفی نکردن. اگر علاقمندانی هستن با فرهنگستان گروه واژه‌گزینی تماس بگیرن.
این اراده اونجا وجود داره پس؟
بله، ما به هر حال گروه های تخصصی متعدد داریم، ما تا 90 حوزه رو کار کردیم، حقوق هم یکی از حوزه.
خانم پرویزی چون در فرهنگستان زبان ادب فارسی تشریف دارید شما و در واژه‌گزینی. برخی از دوستان وقتی ما در مورد زبان فارسی و کاربرد واژه‌ها حساسیت نشون میدیم، البته بارها این رو توضیح دادیم که خیلی از واژه‌ها میان تابعیت میگیرن در زبان ما و ما دیگه میتونیم از اینا استفاده بکنیم مثل بقیه واژه‌های فارسی. الان مثلا ایراد میگیرن که کافه هنر، این کلمه کافه رو خود شما چرا استفاده میکنید؟ من از شما به عنوان یک کارشناس بپرسم که به این دوستان چه پاسخی بدهیم و فکر میکنید واقعا حق مطلب چیه؟
ببینید کافه رو ما مثلا فرض کنید در مورد جاهایی که میشد بهش قهوه سرا گفت، مثلا یه همچین مدلی پیشنهاد کردیم، ولی واقعا کافه باید بپذیریم که به نوعی وارد شده و تغییر دادنش شاید زحمت زیادی به طلبه. خیلی خوبه که ما بیان سر واژه‌هایی که تازه دارن وارد میشن وقت صرف بکنیم و انرژی مردم رو صرف اون چیزایی که خیلی جا افتادن نکنیم، چون کافه چیزی نیست که ما بگیم مثلا یکی دو جا به کار بردن میشه عوضش کرد، یا مثلا مثل هلیکوپتر تلفظش سخته و مردم نمیدونن اصلا ساختار این واژه چیه. بعضی واژه‌ها با وجود خدمتشون هنوز سخته برای مردم مثل هلیکوپتر، ولی واژه مثل کافه دیگه وارد شده و این رو ما الان دیگه خود ما متعرضش نمیشیم و جاهایی هم که اسم میخوان و کارشون هم همینه، نه اینکه فقط
مخالفتی نداریم
کافه بذارن. بله با کافه اگر شغل طرف باشه مخالفتی نمیشه.
آخرین سوالم بپرسم، چون یکی از دوستان پرسیده بود، این پیامک داده بودن که به جای بله کلمات فراکسیون و کمیسیون و فدراسیون و کنفدراسیون و اسلاید و اینها چجوری میتونیم جایگزینای مناسب پیدا کنیم؟ آقای الیاس برازنده از اصفهان. دست کم در مورد کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ما وقتی میگیم چی بگیم بهتره؟
ببینید کمیسیون رو ما هیئت و گروه تصویب کردیم به اضافه خود کمیسیون، چون توی مجلس خیلی اصرار بود که این رو تغییر ندن، ولی واقعا میتونن این رو ما برای کمیته کارگروه گذاشتیم، برای کمیسیون میتونستیم هیئت بذاریم، مثلا فرض کنی حالا یا کار باز همین کارگروه رو برای اونم به کار ببرن، چون اونجا به نوعی کارگروه فرهنگی کارگروه
میتونیم بگیم کارگروه فرهنگی به جای کمیسیون فرهنگی مجلس.
من این نداره بعد هیچ
این کارو میکنیم، سعی میکنیم به جای کمیسیون فرهنگی بگیم کارگروه فرهنگی و امیدواریم خود نمایندگان عزیزم از همین واژهای زیبای فارسی استفاده کنن. بله. خیلی متشکرم خانم نسرین پرویزی، خدا نگهدار. خب آقای ترابی، یک بخشی که گفتم به صورت طنز با مزه‌ای اجرا کردن که نشون بدن واقعا فاصله ما با برخی از این واژه‌های حقوقی تا چند اندازه است. بشنویم.
بچو بالاخره بعد یه عمر تلاش دارم صابونه میشم، میخوام برم گنگا گلنومه کنم.
خیلی عالیه، مبارکم باشه.
حسن یادت باشه رفتی بنگا حتما فوراً تکلیف خیارا رو مشخص کن،
مخصوصا خیار مجلس. حسن خیلی مهمه.
راست میگی، خیار نفع میاره تو مجلس، یهو عدد در میاره برو
میره. حسن منظورم اون خیار نیست، منظورم خیار تبعض صفقه و خیار تدلیس و خیار قبنه.
کی خیار لیستده؟ خودمم. یه سری رفتم بونگا حواسم نبود زیر جمله اسقاط کافی خیارات بالاخص خیار قبن فاحش لو افحش امضا کردم. حسن همه یه دار و ندارم رفت.
کی پشت دادیم
حسن؟ آقا اینا رو بنش کن، تو اصلا بایق رو میشنسی؟
نه نیدم.
سمنش چقدر؟
سمن نواسوزه
طبیعه دیدی؟
موهی گوش میکنه آره.
حسن ارس و عیان و مشجرات چشتو کور نکنه ها، بایه نباید قش کرده باشه تو معامله.
بابا سنشم خیلی رو دست میمونه بعد
بعد
بله. خب این هم یک ارائه طنز از این که ما حس بکنیم. یکی از دوستان گفتن که من سواد دارم ولی در دادگستری وقتی میرم هیچی نمیفهمم، یعنی واقعا انگاری باید با یه زبان دیگه روبرو بشیم. خیلی متشکرم. این فاصله رو خیلی ها حس کردن. نگاه بکنیم به نظرسنجی، 99% 99% خیلیه. الان حدود 200 نفر عزیزان شرکت کرده در این نظرسنجی و 99% شما عدد 1 رو فرستادین به شماره پیامک 30900، یعنی گفته اید که خواهان جایگزینی واژه‌های زیبای فارسی هستید در حوزه حقوق، در به دادگاه.
یکی دو نفر مقابلم احتمالاً عضو چرخه اقتصادی
زیر 1%. من واقعا از این دوستانی که عدد 2 رو فرستادن و خیلی کمن البته، میخوام که تماس بگیرین با شماره 225009. خب استدلال رو بشنویم، جالبه دیگه، یعنی بالاخره اون 1% هم صدا شنیده میشه. خیلی متشکرم دوستان عزیز. یکی از مسائل مهمی که یکی از همکافه‌های ما پیشنهاد کرده بود بهش بپردازیم، ظرفیت‌های ما برای تربیت فرهنگی در سنین مختلف در موقعیت‌های مختلف. حالا یعنی چی؟ از همین آموزش پرورش شروع بکنیم که چه تعداد، چند میلیون کودک و نوجوان این سرزمین در اختیارشه که خب اینا رو تربیت بکنه. میدونی چه ظرفیت بزرگیه؟ تا فرض بکن سربازی، کسانی که سربازی میرن چه تعداد، چقدر ما سرباز داریم و چقدر اینها وقتشون واقعا درست استفاده میشه.